أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بعد از تعارض خطاب سله با خطاب لا تغصب، بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، ادعا شده بود که می شود به ظهور خطاب سله تمسک کرد برای اثبات ملاک در صلات فی المکان المغصوب، با اینکه امر به صلات شامل صلات فی المکان المغصوب دیگر نمی شود. شبیه اینکه مولا فرموده است اغسل المسجد بالماء و شخصی بیاید با آب مغصوب مسجد را بشوید، چون میدانیم ملاک در غسل مسجد تنظیف مسجد است و لذا قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی هم میگویند تحصیل ملاک می شود با غسل به ماء مغصوب، ولو امر شامل آن نمی شود. در مثال سله ولا تغصب روشن نیست وجود ملاک در صلات فی المکان المغصوب، ولیکن ادعی فرمودند ظهور خطاب سله وجود این ملاک است. وجوهی ذکر شده بود. وجه اول تمسک به دلالت التزامیه بود که بحثش گذشت. وجه دوم تمسک به اطلاق ماده هست که مرحوم نائینی مطرح فرموده. مرحوم نائینی فرموده است ما معتقدیم خطاب امر شامل مورد اجتماع نمی شود. چرا؟ برای این که سله خطاب امرش اقتضا می کند که تعلق بگیرد این امر به حصه مقدوره. نظر محقق نائینی اینه که اقتضا خطاب تکلیف این است که تعلق بگیرد به حصه مقدوره. چرا؟ برای این که هیئت سله مثلا بعث می کند نحو السلام، بعث باید به طرف فعلی باشد که یمکن الانبعاث الیه، یعنی مقدور باشد، ولذا هیئت سله اقتضا می کند تقیید ماده را که صلات هست به حصه مقدوره. ولیکن این تقیید در رتبه لاحقه بر عروض هیئت هست، در رتبه سابقه بر عروض هیئت ماده یعنی صلات مطلقه. ایشان تعبیر میکنه میگه اطلاق ماده یعنی صلات در رتبه سابقه بر عروض هیئت. شارع نفرمود الصلات المقدورة واجبتون که در رتبه سابقه بر عروض وجوب تقیید زده باشد صلات را، بلکه فرمود الصلات واجبتون در طول عروض این وجوب تقیید می خورد صلات به صلات مقدوره، اما در رتبه سابقه بر عروض وجوب از صلات مطلق هست. درست است که این صلات فی المکان المغصوب مصداق صلات مقدوره نیست. چرا؟ برای اینکه صلاتی که مستلزم فعل حرام هست شرعاً مقدور نیست. صلاتی که مستلزم غصب است که شرعاً مقدور نیست، و الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، ولیکن ما تمسک می کنیم به اطلاق ماده که در رتبه سابقه بر هیئت این ماده مطلق است. صله یعنی الصلات واجبتون، اطلاق ماده که صلات هست اقتضا می کند که ملاک در مطلق صلات باشد، ولو وجوب اقتضا می کرد که تعلق بگیرد به خصوص حصه مقدوره. این محصل فرمایش مرحوم ناینی است. این فرمایش ایشان برای ما قابل قبول نیست، چون یا ایشان میخواهد دلالت التزامیه درست بکند برای خطاب صله الصلاة واجبتون، که دلالت التزامیه خطاب صله وجود ملاک است در طبیعت صلاة که شامل صلاة فی المکان المغصوب هم می شود. این که همون وجه اوله، وجه جدیدی نخواهد بود. پس این دلالت دلالت التزامیه نمیتواند باشد. دلالت مطابقیه هم که نیست. وجوب صلات تعلق میگیرد به صلات مقدوره. ببینید دلالت مطابقیه صله وجوب صلات است. شما هم که قبول کردید که وجوب تعلق میگیرد به صلات فی المکان المباح، چون صلات مقدوره همین صلات فی مکان مباح است. پس این که صلات ولو در مکان مقصود ملاک دارد، این نه دلالت التزامیه شد، چون اگر دلالت التزامیه بشود وچه اول خواهد بود، و نه دلالت مطابقیه شد، چون دلالت مطابقیه یک چیز بیشتر نیست و هو وجوب السلام. دلالت مطابقیه که دو چیز نیست، یکی از صلات و واجبتون، دیگری از صلات و ذات و ملاکن. دلالت مطابقیه که دوتا نیست، یک دلالت مطابقیه است از صلات و واجبتون. این که مطلق صلات ملاک دارد، این اگر مدلول التزامی است که وجه اول خواهد بود، و مرحوم نائینی متعمد است که این رو وجه ثانی قرار بده و میگه امتیاز این وجه ثانی این است که مقید ولو متصل هم باشد ضرر نمیزند به این وجه ثانی. در وجه اول تمسک به دلالت التزامیه حتما مقید دلالت مطابقیه باید منفصل بود، چون اگر متصل بود دلالت مطابقیه مختل می شد، ظهور مطابقی مختل می شد. ولا ریب عند احد که مقید متصل دلالت مطابقیه، چون جلوی انعقاد ظهور مطابقی را میگیرد، اصلا ظهور التزامی هم منعقد نمی شود. ولذا در وجه ثانی مرحوم نائینی متعمده، میگه دلالت تقید خطاب تکلیف به حصه مقدوره به اقتضاء خود خطابه، مقید متصله، پس بحث تمسک به دلالت التزامیه نیست، تمسک به اطلاق ماده است. میگیم خب تمسک به اطلاق ماده یعنی تمسک به دلالت مطابقیه، ما یک دلالت مطابقیه بیشتر نداریم و هو ان الصلاة واجبة، و این هم که مقید شد به الصلاة المقدوره، این که الصلاة و ذات و ملاکن، این که مدلول مطابقی نیست. نفرمایید که الصلاة و واجبتون درسته که مقید شد به الصلاة المقدوره، ولی این مقیدش خود هیئته، در رتبه سابقه بر هیئت، یعنی وقتی میگیم الصلاة هنوز مقید نیامده است، وقتی میگیم واجبتون این هیئت یعنی وجوب اقتضاء تقید صلات را می کند به صلات المقدوره، خب این مطلب خیلی ناتمام هست، برای اینکه چه فرق میکنه مقید متصله، حالا هیئت اقتضاء بکنه تقید را یا نه مقید را مستقلن ذکر کنیم، بگیم از صلات المقدورت و واجبتون، یا بگیم از صلات و واجبتون، چه فرق میکنه؟ بالاخره در خطاب ما مقید متصل داریم که متعلق وجوب از صلات المقدورت، یعنی از صلات و فی مکان مباح، حالا مقید را مستقل ذکر کنیم یا از خود هیئت بفهمیم، چه فرق میکنه؟ بالاخره مقید متصله. پس این وجه هم تمام نشد. وجه سوم، وجه مرحوم محقق اصفهانی است که او هم نامش رو اطلاق ماده گذاشته. این وجه درست بیان نشده در کلمات مرحومای صدر. اجازه بدید بدون این که من مطالب آی صدر رو نقل کنم، چون معطل می شویم، بیان محقق اصفهانی رو بگم، خودتون مقایسه بکنید. محقق اصفهانی میگه که چون مقید ما به این که وجوب رفته رو صلات فی مکان مباح، خطاب لفظی نیست، برهان عقلی است. برهان عقلی از باب ضرورت، میگه محال است وجوب شامل صلات فی مکان مغصوب هم بشه، چون اجتماع امر و نهی محاله. ظهور ندارد این برهان عقلی که بنابراین صلات فی مکان مغصوب ملاک نداره، چون برهان عقلی است، لسان ندارد. یک وقت خطاب لفظیه، لا تصل فی مکان مغصوب، اون ظهور داره که صلات فی مکان مغصوب ملاک ندارد. یه وقت برهان عقلی بی زبان است، بلا لسان است، فقط میگه آقا وجوب شامل صلات فی مکان مباح نمیشه. ما به اطلاق ماده در خطاب سله تمسک میکنیم، میگیم خب مولا وقتی گفت سله، تمام غرضش رو میخواست بیان بکنه. معلوم میشه تمام غرضش صلاته. نگفت سل فی مکان مباح، گفت سل. اطلاق ماده در خطاب سل کشف میکند که غرض مولا در ذات صلاته. برهان عقلی کشف نمیکنه که غرض در ذات صلات نیست، غرض در صلات فی المکان المباح، ملاک فی المکان فی الصلات فی المکان المباح. نه، برهان عقلی میگه وجوب محال است شامل صلات فی مکان مغصوب بشه. خب ما تمسک میکنیم به ظهور خطاب سله، میگیم اطلاق ماده یعنی صلات در این خطاب کاشف است از این که غرض مولا و ملاکی که مد نظر مولاست در ذات صلات است، نه در صلات فی المکان المباح. این فرمایش محقق اصفهانی است. یعنی محقق اصفهانی میگوید با اطلاق ماده کشف میکنیم اباحه مکان شرط استیفاء ملاک نیست. اگر بود مولا در خطاب لفظی میگفت مولا اشیایی که دخیل است در غرض او به حسب ظهور عرفی و ظهور نوعی در خطاب خودش میگوید. این که خودش نگوید به برهان عقلی ما بگیم وجوب شامل صلات فی مکان مقصود نمیشه، خب این فقط میگه هیئت یعنی وجوب شامل صلات فی مکان مقصود نمیشه، اما نمیگه ملاک هم در اون نیست. این فرمایش محقق اصفهان. اشکال فرمایش ایشان چیزی است که خود ایشان در ذیل کلامش مطرح میکنه، میگه لا یقال. این لا یقال رو اشکال به خود ایشان تلقی کنید از زبان خود ایشان، میگه لا یقال. خب وقتی که مولا میبینه که عقل تمام واقع رو بیان میکند برای مردم، به جای مولا سخن میگوید، اعلام میکند ایها الناس وجوب صلات شامل صلات فی مکان مقصوب نمیشود. پس سکوت شارع از ذکر این قید اخلال به غرض نخواهد بود. خب شارع سکوت کرد چون سخنگو دارد، سخنگویش عقل است که حجت باطن است، نقض غرض نیست. شارع میگوید چرا من زحمت بکشم بگم سل فی مکان مبا؟ من میگم سل زحمت بیان تقید وجوب را، یعنی در حقیقت تقید واجب را، به کون صلات فی مکان مبا عقل می کشه. محقق اصفهانی میگه که این اشکال وارد نیست. چرا؟ لا یقال اینه که میگن جناب محقق اصفهانی شما میگویید به اطلاق خطاب سله تمسک میکنیم به اطلاق ماده، میگیم صلات فی مکان مغصوب هم ملاک دارد. اطلاق توقف دارد بر مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت عدم بیان مقید هست. بیان مقید یکی از مقدمات حکمت عدم تقیید دیگه، یعنی این از مقدمات مسلم حکمته که اصلا مطرح هم نمی کنن، چون اگر مولا قرینه بر تقیید ذکر بکند که دیگر نمی شود تمسک به اطلاق کرد. این قرینه رو حالا یک وقت مولا خودش ذکر میکنه، یک وقت اکتفا میکنه به حکم عقل. عقل میگوید وجوب در سله محال است شامل صلات فی مکانه مقصوب بشود. پس عقل کشف میکنه وجوب رفته رو صلات فی مکانن مباح. خب مولا وقتی میبینه که عقل مردم به مردم میگوید وجوب شارع تعلق گرفته است به صلات فی مکانن مباح، چون محال است وجوب شامل صلات فی مکان مقصوب هم بشود، بنابر نظریه امتناع. دیگه سکوت شارع در جایی که عقل نورافکن قوی گذاشته است و مردم رو به واقعیت هدایت می کند، این سکوت شارع نقض غرض و اخلال به غرض نیست. مقدمات حکمت منعقد نمیشه تا شما بگید خطاب سله اطلاق دارد، شامل صلات فی مکان مغصوب هم میشه و ما از این اطلاق ماده کشف میکنیم صلات فی مکان مغصوب هم ملاک دارد. روشن شد؟ این لایقال. محقق اصفهانی میبینه این اشکال قویه، واقعا اشکال قویه. ببینید چی میگه در جواب. میگه درسته، در مورد عالم عامد حق با شماست، اما در مورد جاهل و ناسی غصب که عقل حکم به امتناع نمی کند، حکم به امتناع اجتماع امر و نهی نمی کند، عقل در مورد عالم عامد، کسی که می داند این مکان مغصوب است و غصب حرام است، حکم می کند به امتناع اجتماع امر و نهی. در مورد جاهل به غصب یا جاهل به حرمت غصب یا ناسی آن اجتماع امرونه که عقل حکم به امتناعش نمی کنه. اینجا اگر اشاره سکوت بکنه از بیان تقیید خب نقض غرضه، چون عقل در اینجا حکم به امتناع نمی کنه در مورد ناسی و جاهل. خب جناب محقق اصفهانی، اصلا بحث ما بنابر نظریه امتناع است، شما با این لعنا نقولتون صورت مسئله رو پاک کردید، آمدید تفصیل دادید در امتناع اجتماع امرو نه. میگه نسبت، سلام علیکم، نسبت به عالم عامد امتناع داره اجتماع امرو نه، نسبت به جاهل و ناسی غصب امتناع نداره اجتماع امرو نه. و این صورت مسئله رو عوض کردید. بحث اینه که بنابر قول به امتناع اجتماع امرو نه، حالا در عالم عامد به غصب یا کسانی که مثل مرحوم آقای خویی میگن جاهل به غصب هم چون واقعاً حرام است بر او غصب، امتناع اجتماع امرونه در حق جاهل هم هست. طبق نظریه امتناع داشتیم بحث میکردیم، شما طبق نظریه امتناع پس پذیرفتید که چون عقل میگوید وجوب رفته است رو صلات فی مکان مباح، دیگه مقدمات حکمت منعقد نمیشه، سکوت شارع از بیان تغییر نقض غرض نیست. ما هم دنبال همین بودیم، همین مطلب شما کافیست برای رد تمسک شما به اطلاق ماده. پس پذیرفتید که هر کجا که عقل بگوید امتناع دارد اجتماع امر و نهی، برهان عقلی مثل خطاب لفظی میماند، چه فرق میکنه؟ این رو پذیرفتید، ما همین رو میخواستیم. دیگر با این بیان شما نیاز به اشکال دیگری نیست بر مطلب بر وجه ثالثی که شما ذکر کردید. ما هم حرفمون همینه، هر کجا اجتماع امر و نهی عقل گفت ممتنع است، شارع گفته سل، ولی برهان عقلی میگه حتما متعلق وجوب صلات فی مکان مباح هست. خب وقتی عقل اینو میگه دیگه سکوت شارع اخلال به غرض نیست. شارع میگه خب عقلتون که گفت، عقلتون که گفت وجوب رفته از رو صلات فی مکان مباح، چون محال است وجوب شامل صلات فی مکان مقصود بشود. پس که انه من گفتم صلوا فی مکان مباح. عقل حجت باطنه خداست. عقل شما که این رو گفت به شما، گفت که مولا واجب کرده صلات فی مکان مباح را، چرا امتثال نمی کنید؟ چرا رفتید نماز خوندید در مکان مقصود، در حالی که عقل شما به شما گفت که خدا واجب کرده است صلات فی مکان مباح را؟ برهان عقلی یعنی کاشف. یعنی اگر بدیهی است می شود مثل مقید متصل، اگر غیر بدیهی است می شود مثل مقیدهای منفصل. این همه شارع مقید منفصل آورد که مجتهدها باید جان بکنن تا این مقیدهای منفصل رو پیدا کنن. خب این برهان عقلی هم آخرش میشه مثل مقیدهای منفصل. رجوع میکنن عوام به مجتهدین، مجتهدین هم کشف میکنن این برهان عقلی را اگر هم بدیهی نباشد، و به مردم اعلام میکنن که عقل ما کشف کرد که شارع وجوبش را محال است روی مطلق صلات ببرد. پس برده است روی صلات فی مکان مباح، که انه گفته است صلوا فی مکان مباح. پس هیچ کدام از این وجوهی که برای کشف ملاک در صلات فی مکان مقصود ذکر شده بود، بعد از سقوط خطاب امر طبق نظریه امتناع اجتماع امر و نهی تمام نشد. بله برخی از موارد خاص هست، مثل همون اغسل المسجد بالماء که ما کشف ملاک میکنیم از خارج. هازا تمام الکلام فی التنبیه الثامن. اما التنبیه التاسع، تنبیه تاسع راجع به اینه که حالا ما در مورد نماز در مکان مغصوب کشف ملاک فرض کنید کردیم، آیا صرف کشف ملاک کافی است برای صحت عبادت، برای حکم به تصحیح عبادت یا نه؟ اصلا به طور کلی در تنبیه تاسع بحث راجع به اینه که چطور کلام مشهور رو ما توجیه کنیم که با این که امتنائی هستن علامان و سبه الیهم فلکفایه، ولی اتیان به مورد اجتماع را در حال جهل صحیح می دانن. صلات فی المکان المغصوب را در حال جهل و نسیان صحیح می دانن. با این که طبق نظریه امتناع محال است با وجود نهی از غصب امر به صلات شامل این صلات فی المکان المغصوب بشه، چطور تصحیح می کنن مشهور با این که فتوا دادن به صحت؟ مرحوم آقای خویی فرموده ما که وکیل مدافع مشهور نیستیم، نقل به معنا میکنه، ما نظر خودمونو میگیم، ما در موارد جهل هم قائل به بطلان صلات فی المکان المغصوب جهلا باطل است. چرا؟ برای اینکه واقعا راست میگید، نهی از غصب با امر به صلات جمع نمیشه. جاهل حرام است برش غصب. پس صلاتش در مکان مقصوب امر ندارد. امر که نداشت کاشف از ملاک نداریم. بله، اگر جاهل مرکب بود، یعنی اصلا احتمال غصبی بودن اون مکان را نمیداد، او میشه مثل ناسی. کسی که احتمال ندهد که این اون مکانی که نماز میخواند غصبی است، نهی از غصب لغو شامل او بشه. چون تکلیف ناسی و جاهل مرکب لغو چه اثری داره؟ او که احتمال نمیده که این مکان غصبی است تا احتیاط بکنه. بله، جاهل مرکب و ناسی نمازشون صحیحه، چون نهی از غصب ندارند. اما جاهل بسیط احتمال میده این مکان غصبی است، قاعده ید جاری میکنه. 50 سالم نماز خونده در این مکان. آی خویی میفرماید که این نمازها را از نو قضا بکن، باطل بوده. مشهور چی میگن؟ ما که کاری به مشهور نداریم. نه، احتمال غصب که میده، احتمال غصب که داد لا تغصب شاملش میشه، اثرش حسن احتیاطه. حالا این آقا منجز نبود برش حرمت غصب، بحث دیگری است. اما نهی از غصب به وجودهی الواقعی مانع عن الامر بالسلام. آقایون دیگه مثل مرحوم صاحب کفایه میگن نه، ما دنبال تصحیح نماز در مکان مغصوب هستیم، جهلن او نسیان، و وجوهی ذکر میکنه. وجه اول همون تصحیح از راه ملاکه، که میگن اگر ملاک رو کشف بکنیم، از راه ملاک میشه نماز در مکان مغصوب رو تصحیح کرد. مرحوم آقای خویی فرموده اولا کاشف از ملاک امر که ساقط شد، کاشف از ملاک نداریم. مگر ما علم غیب داریم که نماز در مکان مغصوب ملاک تام دارد؟ چه میدانیم؟ خطاب امر اگر بود کشف میکرد، حال که نیست از کجا کشف کنیم؟ ثانیاً مگر می شود به صرف وجود ملاک عبادت رو تصحیح کرد؟ ملاکی کافی است برای صحت عبادت که مقرون به حرام نباشه. خب این ملاک داره این نماز در مکان مغصوب، اما یک ملاکی است که منطبق است بر او عنوان غصب حرام. خب چطور ما بگیم این ملاک که مقرون است به غصب محرم، این کافی است برای صحت عبادت؟ برای قصد تقرب، صرف این که این نماز مصلحت داره، اجازه بدید عرض میکنم، صرف این که این نماز مصلحت داره، بابا این نماز مصلحت داره، ولیکن حرامه. واقعا حرامه. وقتی این ملاک هست، یعنی مصلحت هست، ولی واقعا حرام این نماز چون در مکان غصبی است، یعنی مبغوض است، این نماز مبغوضه، مصلحت هم داره. بابا فعلی که مصلحت داره ولی واقعا مبغوض مولاست، مولا نگاه میکنه به این دلا و راست شدن در مکان مغصوب، میگه ای این نماز، مثلا نمیگه منجز نیست، ولی حرفش اینه که من از این نماز بدم میاد، حرامه دیگه، حرام یعنی مبغوض. بابا فعلی که مبغوض مولاست ولی مصلحت هم توش هست، چجور میتونه این عبادت مولا باشه؟ مثلا قتل ابن مولا مبغوض مولاست ولی یه مصلحتی هم توش هست. حالا یه مصلحتی هست، حالا یه مصلحتی که وافی به یک ملاکی هست، اما بالاخره این قتل ابن مولا مبغوض مولاست، چطور میتونه مقرب الی المولا باشه؟ نماز در مکان مغصوب، وضوء به ماء مغصوب، با آبی که ملک یتیمه رفته وضوء میگیره ولو جاهل، مولا این وضوء رو که میبینه میگه ناراحت میشم، به من نشون ندید این صحنه وضوء به ماء مغصوب رو. البته از این مکلف ناراحت نمیشم، او معذوره، ولی از این وضوء به ماء ملک یتیم ناراحت میشم، مبغوض منه. بعد بگیم این مبغوض مقربم هست الی المولا، چون مصلحتی در او هست. نمیشه. مرحومای صد فرموده چرا نمیشه؟ مگه شرط است در عبادت که مبغوض مولا نباشه؟ چه اشکال داره؟ تخیل محبوبیت کافی است برای عبادیت عمل، ولو واقعا مبغوض باشه. قتل ابن مولا به تخیل انه عدو المولا قربتن الی المولا عبادته. عبادت مگه چیه؟ یعنی کاری بکند به قصد قربت الی المولا. این آقا هم پسر مولا رو کشت، داغ به دل مولا گذاشت، مولا تا چهلم پسرش لباس سیاه رو از تن در نمیاره. مرحوم آیسد میگه چه اشکال داره؟ این عمل عبد چون تخیل میکرد این عمل محبوب مولا هست و او داره عدو مولا رو میکشه، این عبادته. مرحوم آی خویی فرمود یشترتو فی عبادیت العمل عدم و کونهی مبغوزن واقعا. مرحوم آیسد در جواب میگه نه، ما هم چو دلیلی نداریم، این عمل مصلحت که داره، قصد قربت هم که این مکلف جاهل، چون جاهل این به قصد کرد، به تخیل انه لیس به قصد، شما دیگه چی میخواید؟ عبادت بیشتر از این لازم نداره ولو واقعا مبغوض مولا باشد. کما لو قتل ابن المولا به تخیل انه عدو المولا قربتن الی المولا. آیسد میگه دیگه بدتر از این مثال نیست، ما معتقدیم در این مثال عمل این عبد، عمل این مکلف عبادت مولاست. ببینیم انشاءالله روز شنبه.